تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
روشنفکری دینی چیست؟ آیا آنطور که کسانی از منتقدان روشنفکری دینی میگویند ترکیب روشنفکری و دینداری ترکیبیست متناقض؟ هدف فهم نو از دین چه میتواند باشد؟ منتقدان روشنفکران دینی میگویند این گروه از طریق نزدیک کردن دین به ارزش‌های جامعه مدرن میکوشند تا بار دیگر دین را به زندگی بشر تحمیل کنند. سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و دین، از تفکر منتقدانه باورهای مدرن و قرائتی نوین از دین سخن میگوید. اما عطا هودشتیان، پژوهشگر مهمان در دانشگاه ژنو و استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، از تناقضی بنیادین میان نهاد روشنفکری و نهاد دین میگوید. من فهیمه خضری‌دلی هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. آقای دباغ، از شما من پرسش آغازین برنامه رو میپرسم، مبنی بر اینکه اساسا روشنفکری دینی چیست؟ چون کسانی از منتقدان روشنفکری دینی یا نو اندیشی دینی اساسا این ترکیب روشنفکری و دینداری رو یک ترکیب متناقضی دانستن. شما هم البته مقالاتی نوشتید، پاسخهایی دادید. اگر به اختصار در مورد اینکه روشنفکری دینی چیست برای شنوندگان ما صحبت بکنید، ما وارد بحث بعدی خواهیم شد.
عرض میشود که حالا چه ترکیب نو اندیشی دینی چه روشنفکری دینی تفاوتی نمی کند. ناظر به بازخوانی انتقادی سنت دینیه در روزگار و دوران معاصر، و اونقدر که من در میابم به تعبیر فیلسوفان زبان در اداد مفاهیم برساخته اجتماعی، دین هم همینطور است. یعنی انواع و اصناف دینداری داریم، همونطور که انواع روشن فکری داریم. تصور میکنم که روایتی از دینداری که با تعقل و جدی گرفتن عقلانیت شناخته می شود، و همچنین روایتی از روشنفکری که استدلالگری رو مد نظر قرار داده است، ما می توانیم از سازگاری ترکیب نواندیشی دینی به سهولت دفاع کنیم. یه خطایی که اینجا رخ میده عبارت است از اینکه روایت‌های مختلف از روشنگری از یکدیگر تفکیک نمیشه. یه روایت از روشنگری همون روایتی است که در فرانسه سر برآورده و نوعی ستیز نسبت به سنت دینی در اون آشکاره. اما و هزار اما، روشنگری روایت‌های دیگری هم داره، روایت انگلیسی آلمانی. در اون روایت اینا به یه معنا عبارت بود از بازخوانی انتقادی سنت در پرتو آموخته‌های جهان جدید بدون لزوماً ستیز با سنت.
آقای هودشتیان، آقای دباغ تلاش کردن که برای ما توضیح بدن آنچه رو که تعریفی است از روشنفکری دینی از دیدگاه ایشون، و همچنین معتقد بودن که در واقع سازگاری بین دو مفهومی که ترکیب کرده این کلمه رو صحبت کردند. شما به عنوان منتقد روشنفکری دینی به این برنامه دعوت شدید آقای هودشتیان، در مورد این تناقض یا این سازگاری شما چه نظری دارید؟
ببینید، آنچه که آمد و گوش دادیم در واقع از نکات آقای دباغ عزیز این هستش که روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در واقع یکیست. خب اینجا من مخالفم با این نوع برداشت. درست این ترم روشنفکری دینی ساخته و پرداخته در واقع آقای دکتر سروش، دکتر عبدالکریم سروشه، و مشخصات اون تفکر دو تاست. یکی این که به عنوان مفهوم روشنفکری و دینی یک ترکیب متضاد که بسیاری با این کنسپت مخالفن در میان نواندیشان دینی. از جمله از سران جریان نواندیشی دینی کسانی همچون خود شبستری که در واقع یکی از شاخکهای اصلی رفوریس دینی هست، با عنوان روشنفکری دینی مخالفه، و مهندس صحابی که همه از گفتارهای او اطلاع دارند، و این تناقض رو او به عنوان کچل فوکولی به این عنوان تحت. روشنفکری اون وقت یک حرکت اجتماعی است. چهار خصوصیت اصلی روشنفکری داره که دینی کردنش یه مقداری تضاد بده. یکی عقل‌گرایی است. این عقل‌گرایی علیه خرافه‌گویی، علیه آسمان‌گرایی بی‌معنا. دومی که طرفدار اندیشه انتقادیه که باز نقد تقدس که مایه و ذات بگه جان مایه در واقع دین هست را هم در بر بگیره. و سومی که انسان مرکزه و نه خدا مرکز و نه کتاب مقدس مرکز که آقای در واقع من به اینها پاسخ خواهند داد. پس چهارمین ویژگیش که من فکر میکنم که به نوع انتشار دینی پایبند بشه هستن تعهدش نیست، یعنی در برابر قدرت سیاسی نیست.
آقای دباغ پاسخ شما رو بشنویم، به خصوص به این نکته که آقای هودشتیان طرح کردن مبنی بر اینکه به حال روشنفکری و نواندیشی با هم اولا تفاوت داره و بعد ویژگی های روشنفکری به گفته ایشون از با دین در تضاد هست، یعنی یک نوع تضاد گوهری صحبت میکنن.
فکر میکنم سر لفظ ما نزاع نکنیم بهتره. جناب شبستری نگفتن ما این تعبیر رو ناموجه میدنیم، گفتن ما پرفرنس و ترجیحمون اینه که از تعبیر نواندیشی دینی استفاده کنیم، نه اینکه این تعبیر رو هیچ کدومشون نگفتن متناقضه، جز مرحوم صحابی که خب خطا کرده بودن. با همه احترامی که برای ایشون قائلیم و قائلم شخصا، خب به نظرم در این باب ایشون سخن درستی نگفتن، اما در این حال افراد مختارن که از هر واژه‌ای که مایلن استفاده کنن. شریعتی هم میگفت روشنفکری مذهبی، من میگم همه اینها یک مدلول و محتوا و مسمی دارن. و من در اون مقالاتی که نوشتم، چه مقاله روشنفکری دینی و عبوره فلزی، چه مقاله تحلیل مفهوم روشنفکری دینی، کوشیدم ادله اقامه کنم که به لحاظ مفهومی این ترکیب و ترکیباتی از این دست هیچ مشکلی ندارن.
بسیار خوب، اگر بخوایم به سمت محتوا بریم، من از تو خواهش میکنم به این پرسش من پاسخ بدین که در واقع صحبتی که آقای هودشتیان کردن مبنی بر این که روشن فکری در نقد تقدس و انسان مرکز هست و این در تضاد با دین هست، پاسخ شما به این نکته ایشون چیست؟
بله، ببینید، اولا اون قصه تعهد اجتماعی که ایشون گفتن هیچ مشکلی نداره، من هم قویا معتقدم روشن فکر تعهد اجتماعی داشته و داره و ما به شخصیت‌های برجسته این جریان و نهله نواندیشی دینی در دوران معاصر بنگریم، از علی شریعتی بگیرید تا مهدی بازرگان تا عبدالکریم سروش، اینا همشون تعهد اجتماعی داشتن و به مناسبات و روابط جاری و ساری در جامعه خود پرداختن. سعید حجاریان، همه این. راجع به اون تعبیرم، دین آخه ذاتی نداره که ما بهش میگیم تقدس، بعد تقدس هم معانی مختلف داره. من از شما میپرسم، اسپینوزا یه فیلسوفه که مرتد هم اعلام شد، او یه معنای موسعی از تقدس به دست داد، نه تقدس به معنای متعارفی که ما میشناسیم. او جزء کیا تقسیم بندی میشه؟ یا کانت. اینا کاری که کردن بازخوانی انتقادی سنت بود. تقدس اگر به معنای تعبد و چون و چرا کردن باشه، البته که کثیری از این افراد اهل تعبد نبودند و به بازخوانی انتقادی سنت پرداختن. شما بیایید حالا اصلا از این قصه بگذارید، در طول سنت ایرانی اسلامی ما شخصیتی مثل سهروردی، مثل بو علی سینا، اینا هم به این معنا اهل تعبد نبودن. ما مدرنیته ها داریم، روشن فکری ها داریم. اگر این کثرت و تنوع رو به رسمیت بشناسیم، جریان نواندیشی دینی یا روشن فکری دینی یا روشن فکری مذهبی در سنت ایرانی اسلامی ما قرابتی با یکی از روایت های از عصر روشنگری داره.
پرسشی که من از شما خواهم داشت آقای هودشتیان در اینجا این هست که این نوع روشن فکری دینی رو اساسا دغدغش چه میتونه باشه؟ آیا به نظر میرسه که بیشتر نگران جایگاه دین در زندگی انسان امروز، یا اینکه میتونه دعا بکنه که دغدغش انسانه؟
من خدمتتون هستم که مقدمتا بگویم که مدرنیته ها نداره. این رو اول بگم، و ما یک سری مفاهیم مرکزی در رابطه با مدرنیته داریم که برداشت های متعدد در کشورهای شمال و جنوب و غرب و شرق اروپا داره. مثلا مدرنیته نوع تحققش در آلمان و نوع تحققش در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و نوع تحققش در انگلستان و ایرلند تفاوت داره. این به این معنی نیست که ما مدرنیته ها داریم. تمامی این برداشت ها، بالا و پایین، شمال و جنوب، غرب و شرق، انسان رو به عنوان سوژه میدونه. حالا برگردیم به محصه اینکه روشنفکری دینی چه چیزی رو میخواد بیاره. ببینید، اساسا مسئله لغت یا لغت بازی نیست، بلکه یه مکتبه. آقای عبدالکریم سروش که رهبر اصلی این روشنفکری دینی رو در دست داره، میگوید که روشنفکری دینی برای نجات دین آمد. برای نجات دین آمده از یک برداشت جامعه شناسانه پشتشه. این برداشت جامعه شناسانه عبارت از این هست که جامعه ما جامعه ایست که اکثریتش دینی است، یک. دوم، چون اکثریتش دینی است، رهاوردهای قانونگذار میباید که فراتر از قوانین دینی نرن. این خیلی مهمه دیگه. این جمله شو براتون میخونم. تفاوت دموکراسی دینی با دموکراسی، یعنی دموکراسی کلی، دموکراسی که در قرض هست، آن است که دینداران هم رعایت میکنن. باید قوانینی بنویسیم که با قطعیات و ضروریات اسلامی منافات نداشته باشد. این جمله اگر از روی هر دیندار نوگرای بیاید ضد دموکراتیکه، برای اینکه حد و حدود دموکراسی قطعیات و ضروریات نه دینی نه ایدئولوژی میبایست باشه، بلکه قطعیات و ضروریات های جامعه ما، دوران تاریخی ما و عقلانیت اجتماعی ما باید باشه. اساسا بنیاد دموکراسی بر پایه دینی وجود نداره. اگه باشه که وقت میشه دموکراسی دینی، که این جمله دموکراسی دینی رو که کسانی فکر کردن که آی سروش نگفته است، دقیقاً این کلمه این جمله آمده است. دینی بودن دموکراسی آیا تقدم دین بر منافع مردمه یا تقدم مردم بر منافع دینه؟ پاسخ من به این سوال پرسش این است که بدون تردید در نزد روشنفکران دینی، یعنی عبدالکریم سروش، در واقع این دین هست که میباید که از طریق نوع دموکراسی همگانی که دین اون رو حدودش رو تعیین کنه نجات بده کنه.
اجازه بدید که حالا که شما به بحث دموکراسی اینجا به هر حال رسیدید، من از آقای دباغ بپرسم که آقای دباغ، با توجه به توضیحاتی که آقای هودشتیان دادند، اساساً در نهایت حکومت مورد نظر روشنفکران دینی چگونه حکومتی است؟ به هر حال حکومتی است که بر اساس قوانین منبعث از دین شکل میگیره، و در این صورت نسبت این حکومت با روشنفکری چه خواهد بود؟
عرض می‌شود اول یه نکته در باب اون مطلب قبلی که گفتند. ببینید، من فکر میکنم همچنان هم میتونم برش استدلالی بکنم که ما مدرنیته ها داریم. اگر ما مفهوم شباهت خانوادگی ویتگنشتاین رو مد نظر قرار بدهیم و همچنین به تحولات تاریخی در دنیای مغرب زمین مراجعه بکنیم، به نظرم کاملا اون کثرت رو میشه به رسمیت شناخت. راجع به قصه دموکراسی بحث رو اجازه بدید شخصی نکنیم. حالا من راجع به آرای عبدالکریم سروش هم اونقدر که میدانم توضیح میدم، ولی مایلم بیش از بحث فردی و شخصی در این باب سخن بگوییم. آقای هودشتیان اون نکاتی که گفتن مال مقالات حکومت دموکراتیک دینی که متعلق به 25 سال پیشه. چند سال بعدش مقاله بله اجازه بدید حالا باشه من عرض میکنم اجازه بدید من عرض میکنم من لب حالا نمیدونستم از کجا نقل کردی، لب ایده رو میگم. بعدم عرض کردم من خیلی نمیخوام بحث شخصی کنم. ایشون در مقاله تحلیل مفهوم حکومت دینی به صراحت آورده که کار اصلی حکومت رفع نیازهای اولیه است و مجال رو برای پرداختن به حاجات ثانویه مهیا کردن. بعدها که ایشان پیشتر آمده در سال 88 به صراحت از حکومت فرادینی سخن گفته. شما اگر فی المثل به شریعتی و بازرگان مراجعه بکنید پیش از انقلاب، خب فرق میکرده و به این معنا به صراحت از تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت سخن نگفته بودند، دست کم در یه برهی. اما خب بازرگان بعد از انقلاب به همین نکات در انتهای عمر خود رسید. این 20 سال اخیر عموم نواندیشان دینی به تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت باور دارن، اما این یک تبصره هم میخواد. دین و سیاست یه رابطه با هم دارن، دین و حکومت رابطه دیگری. در جامعه امریکا هم دیانت از سیاست جدا نیست. حدود نیمی از جامعه، کمتر از اون نیم، اگر دیندار باشن، دینداریشون در شؤون مختلف زندگی ریزش میکنه، از جمله سیاست ورزیشون. اما اگر جامعه دیندار نباشه یا دین قدرتی نداشته باشه، مثل کشورهای اسکاندیناوی، خب اصلا دین بروز و ظهور اجتماعی کمرنگی پیدا میکنه و از جمله در سیاست ورزی هم بروز و ظهور کمی پیدا میکنه. به لحاظ حقوقی اما تفکیک نهاد دیانت از حکومت کاملا متصوره و عموم نواندیشای دینی هم الان به این باور دارن. در یه جامعه دینداری مثل ترکیه میتونه جامعه دیندار باشه اما حکومت سکولار باشه. که نهاد
آقای دباغ، پرسش من در مورد جامعه دینی و اینکه میشه حکومت سکولار باشه نبود. پرسش من درباره این هست که مشخصا روشنفکری دینی در مورد حکومت چه فکر میکنه؟ اینکه جامعه دینی است یک بحثه، اینکه ما بخوایم در مورد این توضیح بدیم، شما پرسش من رو جواب نمیدید. اینکه ما بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که آیا حکومت اسلامی به این معناست که قوانین منبعث از دینه و در این صورت روشنفکری این وسط چه نقشی ایفا میکنه، پرسش که شما پاسخ ندادید. اجازه بدید ببینیم آقای هودشتیان در مورد این چه پاسخی دارن.
من پاسخ ندادم، الان میگم خدمتتون. ببینید، نواندیشان دینی متأخر داوریشون همینه که خیانت از حکومت به این معنا جداست و در پارلمان هر چی که تصویب بشه با لحاظ کردن حقوق اقلیت همون میشه قوانین مصوبه.
خب پس من از آقای هودشتیان به این معنا میپرسم، به این ترتیب این سوال رو میپرسم که چگونه ممکنه آقای هودشتیان حکومت مذهبی، به طور مشخص در ایران داریم صحبت میکنیم حکومت اسلامی، بتونه که قوانینش رو بی توجه و بدون در نظر گرفتن و در مرکز قرار دادن دین یا نهاد دین به معنای اسلام در اینجا تعیین بکنه و دخالت روشنفکرانه بکنه در حکومت؟
ببینید که مسئله بسیار داره میشه. صحبت از روشنفکران دینی میشود. دوست عزیزم آقای طباق میگویند که سر الفاظ بحث نکنیم. صحبت از نوع حکومتی که عبدالکریم سروش عنوان کردن میگویند که شخصیش نکنیم، در حالی که دقیقاً نکته این هست. ببینید غالب اینها میگویند که اکثریت جامعه ایران دین داره و چون اکثریت جامعه ایران دین داره قوانین رو بر اساس تمایلات دینی اینها میباید که تنظیم بکنیم. بالاخره ما جایی بدون اینکه از ترکیه و مصر بخوام نقل قول بیاریم، از ایرانیای خودمون بعد نقل قول بیاریم، یعنی از مبشران اصلی تفکر روشنفکر دینی.
ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، عذر میخوام یه لحظه. با رعایت حقوق اقلیت ها و حقوق بنیادین انسان ها، این قیدی است که مهندسین دینی هم میزنن. بله. من داوری خودم به صراحت اینه، یعنی قوانینی که از پارلمان میگذره با لحاظ حقوق اقلیت ها و قانون گذاری در یه جامعه دینی تفاوتی با قانون گذاری در جوامع دیگه نداره. یه کاری کاملا اقلاییه.
نخیر. ببینید نکته اساسی این هستش که
من داوری خودم رو عرض می‌کنم. شما می‌فهمید نخیر؟ بله. من دارم داوری خودم رو به عنوان نواندیشی دینی عرض می‌کنم.
بله بله. خب خیلی خوبه. ولی آنچه که به اصطلاح آقای عبدالکریم سروش گفته است این هست که در واقع جدا از
ببینید همینی که میگم بحث شخصی می‌کنید دیگه. این همین نواندیش دینی وجود داره. شما از ایشون نام می‌برید، الانم راجع به آرای ما در اینجا بحث میشه.
من اجازه می‌خوام که آقای دباغ، آقای هودشتیان بتونن توضیح بدن دیدگاهشون رو. فکر میکنم نام بردن از آقای دکتر سروش بیشتر به این دلیل، به دلیل نقش برجسته هست که ایشون به هر حال در تبیین مفهوم روشنفکری دینی دارن. در نتیجه ایشون هم طبیعی است که به هر حال نام آقای سروش میاد در این میان. خواهش میکنم اجازه بدید که دیدگاه آقای هودشتیان رو ما بشنویم، بفهمیم. خواهش میکنم.
بله، ببین شما صحبتی که کردین نقل‌های آوردین از کسان به خارج از مدارس فکری ایران هستند. من هم نظرت شما رو میشناسم، اما ارجاع به کسانی است که بنیانگذار تفکر روشنفکری دینی هستند. اینها میگویند، آقای عبدالکریم سروش میگوید که اکثریت جامعه اگر دینگرا باشه قوانین برخلاف موازین و مزامین دینی نباید برقرار بشه. شما چگونه میتونید از کنار این بگذارید و بدونید که بحث رو شخصی میکنید؟ من درست برعکس این نظر دارم. به این لحاظ که فکر میکنم که در جامعه ایران برعکس نظر عبدالکریم سروش و خود شما، اتفاقا ما در دوران افول دین هستیم و تئوری دیگه من این هستش که وجود روشنفکران دینی برای نجات دین در دوران افول دینه. این رو به عنوان یک در واقع حمله به خودتون یا به طرفداران یا نزدیکان خودتون ندونید. زمانه زمانی ضدیت با دین یا کنارگیری از دینه. خانواده‌ها نماز میخونن، هنوز این کتاب قرآن احترام میگذارن، ولی حکومت دینی نمیخوان، حاکمیت روحانی نمیخوان. 29 دی 1388 آقای خاتمی در یک گفتار بسیار مهم پس از عاشورا این رو عنوان میکنه، میگوید که جمهوریت و اسلامیت در خطرن، فرد باید از افول دین جلوگیری. میخوام اینجا عنوانی رو به کار ببرم که شاید براتون خیلی خوشایند نباشه. ما تمایل داریم که اینها رو از در بیرون بکنیم. میبینم که روشنفکری دارن اینها رو دارن از پنجره دوباره باز میگردونن به منزل.
اتفاقا آقای دباغ، نکته که الان آقای هودشتیان مطرح کردن من میبره به این سوال که بعضی از منتقدان روشنفکری دینی حتی ممکنه که فراتر از این برن و میگویند که در واقع روشنفکری دینی میتونه حتی وجه دیگری از رادیکالیسم دینی باشه و گفتند که نواندیشی دینی یا قرائت‌های نوین از دین کردن همونقدر در صدد ادامه تحمیل دین به زندگی بشر هست، حالا از طریق نزدیک کردن اون به ارزش‌های جوامع مدرن، که رادیکالیسم یا سنت‌های دینی این تلاش رو در طول قرن‌ها داشتند. شما در مورد این آیا توضیحی میتونیم بدین؟
عرض می‌شود که من راجع به نکته قبلی فقط یه چیزی بگم.
خواهش می‌کنم کوتاه بفهمید.
بله، ببینید یادمون باشه هیچ وقت دین بر جامعه حکومت نمی‌کنه. همیشه یک قرائتی از دینه که حکومت می‌کنه. در همین راستا می‌خوام بگم آنچه که مد نظر نواندیشان دینی متأخر، روشنفکران دینی متأخر
متأخره عبارت است از قرائتی انسانی و اخلاقی از سنت دینی. این قرائت متضمن پاسداشت حقوق بنیادین انسان هاست. اگر این باشه، اون وقت این حکومت حکومتی است که دموکراتیکه. این نواندیشی دینی این بخشش رو به این معنا در پی نجات دینه، حالا تعبیر نجات رو هم اگر به کار نبریم، یعنی قرائت‌های انسان ستیز، قرائت‌های اخلاق ستیز از سنت دینی داره فرو مینه. به پرسش شما هم بخوام به اختصار پاسخ بدم، ببینید نه، من همدلی ندارم با این. اگر میفرمایید که میخواد دوباره تحمیل بکنه، سخن از تحمیل نیست. یه روایتی از سنت دینی داره به دست داده میشه در آثار نواندیشان دینی، موافقانی داره و مخالفانی. سخن بر سر اینه که چگونه زیستن در جهان جدید رو برای یک کسی که دغدغه های دینی داره به نحو معقول و راهگشایی توضیح داده بشه. نه سخن از حقوق نکردن، نه سخن از تحمیل کردن، نه سخن از گرفتن حکومت. اینکه چگونه میتونه کسی در جهان جدید زندگی کنه، گشوده باشه نسبت به ارزش‌های جهان شمول جدید، در این حال پاس دغدغه‌های معنوی خودش رو هم بدهد. یه کسایی هم این حرفا رو میپسندن، یه کسایی هم نمیپسندن.
آقای هودشتیان، شما پاسختون به این پرسش چیست؟ آقای دباغ میبینیم که رد میکنند، اما این یک نقد جدی است که میان گروهی از مخالفان روشنفکری دینی به هر حال مطرحه، که معتقدند خب چه اصراری است که دین رو بخواید هماهنگ بکنید با ارزش های جهان مدرن و زندگی بشر امروز.
آنهایی که در واقع ریویژنیست هستند، رفورمیست هستند، نوگرای دینی هستند، حتی روشنفکر دینی، تلاشش بر این هست که به عبارتی دین خودش رو بر اساس نیازهای اجتماعی دوران مدرن منطبق بکنه، هم برای حفظ دین خودش هم برای ادامه بقا. و سکولارها تلاششون در مباحثه و جدل فکری با اونها این هست که اینها از نوعی صافی های فکری و روشنفکرانه بگذرانید و بگوییم که اینجا شما خلاف میگویید و آنچه که شما میگویید برخلاف آن چیزیست که در واقع در عمل شاید میخواییم. مثلا در عمل آقای دبا میگوید که ما هم طرف داره جامعه کسرتگرا هستیم، کسرتگرایی که در واقع میگوید که اون وقت قوانین میباید که بر پایه موازین دینی یا حد قوانین باید که موازین دینی باشه. خب این با کسرتگرایی بر اعتبار من تفاوت بسیاری داره. یکی از نکات دیگه که خواستم اینجا تاکید بکنم و این هستی که قرائت‌های متعدد از دین وجود داره. این رو آقای دباغ چندین بار اشاره بهش کرده. من فکر نمی‌کنم کسی مخالف این باشه، اما توجه داشته باشید که آن قرائتی که امروز روز حاکمه بر جامعه ایرانی، آن قرائت حیثیت دین رو و آن دینی که آقای دباغ هم بهش معتقده و باب داده. توجه ما باید این باشه که قرائت اخلاقی از سنت دینی به دیانت حکومتی یا حکومت دینی نینجامد. این دیده شده که کسانی از جنس روشنفکران دینی بسیار با حکومت جمهوری اسلامی در چارچوبه دولت آقای خاتمی همکاری باشون کردن و نزدیک با این نظام بودن.
ما خواهش میکنم از آقای دباغ که جنبندی کوتاه شما رو بشنویم. آقای دباغ، با تأکید بر این پرسش که روشنفکری دینی رو در آینده ایران چه سهمی بهش میدید؟
بله، فکر میکنم با توجه به مختصات اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی جامعه کنونی ایران، در گذار از قرائت‌های غیر اخلاقی و نامعقول و ناموجه از دین به نهادینه شدن قرائت انسانی اخلاقی از سنت دینی، فکر می‌کنم در این میان مؤثر تر خواهند بود یا کمک خواهند کرد که این گذار صورت بگیره در میان مدت. بعد از آن را نمی‌دانم که جامعه به چه سمتی می‌رود. به هر حال ما ظاهراً گریز و گزیری از ریفرم دینی در عرصه اجتماع و سیاست در کشورمون نداریم و در این مسیر داریم حرکت می‌کنیم و به تعبیر مولانا نواندیشی دینی و روشنفکری دینی هم کارک خود را می‌گذاره.
بسیار خوب. ببینیم که آقای هودشتیان دیدگاهشون چیست. آقای هودشتیان، جمع‌بندی آقای دباغ رو شنیدید. فکر می‌کنید که روشنفکری دینی در جامعه ایران پایگاه به دست آورده است تا به حال؟ آینده رو چطور می‌بینید؟ با توجه به ساختار جامعه ایران، آینده سیاسی اجتماعی روشنفکری دینی رو چگونه می‌بینید؟
خب توجه داریم که در واقع ما هویت تاریخیمون سگانه است. در واقع دین یکی از اون شاخص‌هاست. ما هویتمون یکی از سوی سنت میاد، یکی گونه دینی این هویت هست، یکی هم در واقع مدرنیته. و دین در رفرمی که در پیش داره که آغاز شده است، این رفرم در واقع نوگرایان دینی بهتر از ما میتونن انجام بدن. بنابراین ما
میباید که در این جنبش بیداری دینگرایان همراه اونها باشیم، اونها رو هم نقد کنیم از درون و درست همین به اصطلاح مناظره گونه از این نقد و چالش هست. من فکر کنم که ما در نوگرایان دینی اگر خوب و بد نکنند که دلالت مانا غیر دینیست و رسالت همانا دینیست تو اونها میشه همکاری کرد.
خیلی سپاسگزارم متا هودشتیان و سروش دباغ که در تابوی این هفته با ما همراه بودید.